ایران موشک پرتاب کرد و اسرائیل تأسیسات نظامیش رو ویران کرد. حالا هر دو منتظر انتخابات آمریکا. خوش آمدید به جهان با نادر. و زن رو چطور باید تعریف کرد؟ سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه‌های خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. از یه طرف اسرائیل تلاش کرده خیلی به دستاوردهاش در حملات علیه مواضع نظامی ایران نباله. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم سعی کرده پیامدهای این حملات رو خیلی بزرگ نشون نده. نتیجهش این بود که این هفته تحلیل‌ها بیشتر از اونی که بر اساس واقعیات روی زمین باشه آمیزی بود از اطلاعات قطره چکونی که دو طرف می‌دادن با چاشنی حدس و گمانه‌زنی. اما در یک چیز تقریبا همه متفق القولن که خساراتی که اسرائیل به سیستم دفاعی ایران زده همه تأسیسات این کشور رو برای حملات احتمالی در آینده به شدت آسیب پذیر کرده. تازه ترین تحلیل ها بر اساس تصاویر ماهواره اینه که در این حملات سامانه های دفاعی که از پالایشگاه های نفت و پتروشیمی و یک میدان گازی بزرگ محافظت می کردن منهدم شدن. تایمز لندن میگه خساراتی که اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران زده نه فقط در تهران احساس شد بلکه در مسکو هم حس شد و حتی در میدان جنگ در اوکراین هم به زودی حس میشه. در مسکو حس شد چون نشون داد سیستم‌های دفاعی که روسیه به ایران فروخته چقدر در مقابل توانایی‌های نظامی امروز بی ارزش و ناتوانه. این قدرت نظامی روسیه رو بیشتر از گذشته بی اعتبار میکنه. در میدان جنگ هم حس میشه چون ایران تا ماها بلکه تا یک یا دو سال آینده نمیتونه به روسیه موشک صادر کنه. به نظر یکی از اهداف اسرائیل کارخونه‌ای بود که سوخت جامد برای موشک‌های بالستیک تولید می‌کرده. با از دست دادن تواناییش برای تولید سوخت جامد ایران احتمالاً مجبور بشه دست به دامان چین یا دیگران بشه. روزنامه ستاره کانزاس سیتی در آمریکا معتقده با اینکه حملات اسرائیل خسارات بسیاری به تأسیسات نظامی و دفاعی ایران زده، اما اسرائیل سعی میکنه بی سر و صدا از اونا بگذره تا تهران بتونه همچنان ادعا کنه که خیلی همین حملات مهم نبوده و مجبور نباشه مقابله به مثل کنه. مقاله میگه به همین دلیل دولت اسرائیل از مقام‌های خودش خواسته سکوت کنند و به رسانه‌ها جزئیات ندن. اما مقاله ادامه میده نتایج عملیات اسرائیل در از بین بردن توان دفاعی ایران عملاً موانع اصلی سر راه حملات آینده به تأسیسات هسته‌ای یا زیرساخت‌های انرژی ایران رو از جلوی راه برداشته و کار اسرائیل و احتمالاً آمریکا رو آسان‌تر کرده. روزنامه نشنال امارات متحده عربی هم معتقد تهران باید نگران باشه چون در چند سال پیش رو اسرائیل هواپیماهای پیشرفته تری تحویل میگیره، مثل تانکرهای پگاسوس بوئینگ که با تامین سوخت جنگنده‌ها در هوا اجازه میده اونا تا 36 ساعت در آسمان باشن. یک اسکادران جدید از جنگنده‌های رادارگریز F-35I و جنگنده‌های F-15EX که میتونه مسافت بیشتری رو طی کنه و قابلیت مختل کردن رادارها رو داره. اما برنامه اسرائیل برای ایران چیه؟ به نوشته وال استریت جورنال، بنیامین نتانیاهو امیدوار دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بشه چون معتقد اگر نیاز باشه به ایران حمله کنه او با اسرائیل بیشتر همراهی میکنه. اگرچه روزنامه هشدار هم میده که اطرافیان ترامپ عمدتاً کسانی هستند که خیلی هم از حضور آمریکا در صحنه بین‌الملل خوشنود نیستن و نمیخوان آمریکا مسئولیت رهبری جهان رو به عهده بگیره و این ممکنه به ضرر نتانیاهو تموم بشه. اما تو اسرائیل فقط نتانیاهو نیست که امیدواره ترامپ وارد کاخ سفید بشه. در نظرسنجی که 2 ماه پیش انجام شد نزدیک به 70% اسرائیلی‌ها گفتن ترامپ فردیه که میتونه بهتر در جهت تأمین منافع اسرائیل قدم برداره. فقط 14% گفتن کامالا هریس میتونه رئیس جمهوری بهتری برای اسرائیل باشه. این رو اضافه کنم که این نظرسنجی از یهودیان در داخل اسرائیل، یهودیان در آمریکا به طور سنتی معمولا همیشه به سمت دموکرات ها میرن. هفته دیگه پنجشنبه وقتی لطف میکنین و پادکست رو گوش میکنین، یا میدونیم رئیس جمهوری تازه آمریکا چه کسیه، یا هنوز نمیدونیم چون انقدر به هم نزدیکن که شمارش آرا ادامه داره. انتخابات 2 روز قبلش برگزار شده، انتخاباتی که احتمالاً نه فقط رقابتی ترین در تاریخ این کشوره، بلکه همینطور استرس‌زا و پرتنش ترین برای مردم این کشور و احتمالاً مردم جهان از جمله خود ما ایرانی‌ها. از بس تو این چند ماه از هر رادیو تلویزیون و در هر شبکه اجتماعی همه بمباران خبری و تبلیغاتی شدیم، رقابتی که به طور روزافزونی نه فقط شدت گرفته و نه تنها به طور کم سابقه منفی شده، بلکه به طرز بی سابقه ادبیاتش آلوده و چرکین شده. روزنامه‌های آمریکا رو که ورق می‌زنین، یک نکته خیلی برجسته است. آمریکایی‌ها خسته شدن و طاقتشون تاق و فقط می‌خوان تموم بشه. بعضی هم تصمیم گرفتن زودتر خودشون رو خلاص کنن و رأی بدن. تا همین چهارشنبه دست کم 50 میلیون آمریکایی از فرصت رأی دادن زودهنگام استفاده کردند و رأیشون رو انداختن. در هر دو اردوگاه ترامپ و هریس استراب و دلهور محسوسه. تنها نتیجه گیری که میشه از نظرسنجی ها کرد اینه که هیچ نتیجه نمیشه گرفت. شونه به شونه هم هستند. هر با یکیشون 1-2% بالا و پایین تر از دیگری. رای دهنده ها میگن این بار احساسشون متفاوته. حس میکنن بیشتر از اینکه درگیر یک روند دموکراتیک شده باشن، در میانه یک بحران ملی قرار گرفتن. بحرانی که به اعتقاد بسیاری از رای دهنده ها میتونه پیامدهای غیر قابل بازگشتی داشته باشه. هر دو طرف معتقدن میتونه پایان دموکراسی در کشورشون باشه و از این دو قطبی تر نمیشه. در یک نظرسنجی حدود نیمی از طرفدارای هر دو نامزد گفتن از پیروزی طرف مقابل هراسناکن. هراسی که خیلی هم بیجا نیست وقتی به حرفای نامزدها گوش میدید. هر دو نامزد محور اصلی تبلیغاتشون الان ترسوندن مردم از دیگریه. کامالا هریس رئیس جمهوری سابق رو فاشیستی توصیف میکنه که تهدیدی برای دموکراسیه. ترامپ هریس رو مسبب ورود مهاجرای غیر قانونی میدونه و میگه مردم باید بترسن چون اونا همه منابع کشور رو مصرف میکنن و جان و مال مردم رو به خطر میندازن. ترامپ درباره ورود مهاجرا به کشور فراتر هم رفت و همین چند روز پیش گفت آمریکا به سطل زباله جهان تبدیل شده. به قدر رقابت نزدیکه که نامزدها هم دارن پایگاه‌های اصلی خودشون رو تشویق می‌کنن که رأی بدن و هم دارن روی بخش کوچکی از رأی دهنده‌ها که هنوز مردد هستند کار می‌کنن. یک مشکل انتخابات آمریکا اینه که پیروز میدان اون فردی نیست که بیشترین آرا رو کسب کرده، بلکه فردیه که دست کم 270 آرای الکترال رو به دست میاره. هر ایالتی بسته به جمعیتش و شمار سناتورها تعداد مشخصی آرای الکترال داره. مثلا کالیفرنیا 55 رای الکترال داره. اگر هریس 40 تاشو بگیره و ترامپ 15 تاشو، همه 55 به نفع هریس شمرده میشه و به نفر دوم چیزی نمیرسه. اکثر آمریکاییان در ایالات زندگی میکنن که به طور سنتی و قابل اعتمادی به یکی از این دو حزب رأی میدن. مثلا دموکرات ها میتونن روی نیویورک و کالیفرنیا و تعدادی دیگه از ایالت ها حساب کنن. جمهوری خواهم همینطور روی تگزاس و میسیسیپی و چند ایالت دیگه. اما تمرکز ترامپ و هریس روی 7 ایالتی که چرخشی هستن. معلوم نیست به کدوم حزب رأی میدن. میشیگان، پنسیلوانیا، کارولینای شمالی، جورجیا، ویسکانسین، نوادا و آریزونا. در مجموع این ایالت‌ها حدود 30 میلیون رای دهنده دارند از 162 میلیون رای دهنده در کل کشور. اما این بار در میان رای دهنده‌ها دو گسل بزرگ وجود داره: گسل تحصیلات و گسل جنسیت. الان چند دهه هست که سیستم انتخاباتی آمریکا شاهد شکاف جنسیتی بوده. نامزدهای جمهوری خواه میانه بهتری با مردا دارن، نامزدهای دموکرات با زنا ارتباط بهتری برقرار میکردن. اما خیلی کم اتفاق افتاده که کارزارها هم تمرکزشون رو روی جنسیت بگذارن. این بار کامارا هریس روی زنان تمرکز کرده، چون میدونه اونا از تصمیم ترامپ در دوران ریاست جمهوریش که حق زنان به پایان دادن به بارداری رو محدود و مخدوش کرد خشمگینن. از اون طرف خیلی کم اتفاق افتاده یک نامزد انقدر روی مردا کار کنه. ترامپ اطرافش رو با مردان پر کرده که یا در بزینس موفقن مثل ایلان ماسک، یا در ورزش‌های رزمی و نمایشی مثل هالک هوگان، یا در دنیای هنر مثل کید راک خواننده. در مراسم و سخنرانی‌ها و پادکست‌ها هم از جوک‌ها و توهین‌های جنسیتی زیاد استفاده میشه که برای مردان جوان میتونه جذاب باشه. همون رای دهنده‌ای که ترامپ دنبالشونه. گسل دیگه که به وجود اومده میزان تحصیلاته. زمانی بود که افراد کمتر تحصیل کرده و طبقه کارگر از پایه‌های اصلی حزب دموکرات بودن. اما در سالهای اخیر این کمرنگ‌تر شده و ترامپ حتی تونست این تغییر رو سرعت بده. حالا مردان کمتر تحصیل کرده از رای دهندگان به او هستن. از اون طرف رای دهندگان تحصیل کرده به دموکرات‌ها تمایل دارن. به همین دلیله که در این روزهای پایانی کامالا هریس روی خطری که به گفته او ترامپ برای دموکراسی داره تمرکز کرده، تا بلکه میزان مشارکت رای دهندگان تحصیل کرده رو که به این موضوعات اهمیت بیشتری میدن افزایش بده، چون برای پیروزی محتاج اوناست. از اون طرف ترامپ با مهاجر حراسی و وعده های کار و بهبود اقتصاد میخواد دل مردان جوان لاتین تبار و سیاه رو به دست بیاره، چون بدون اونا شانسی برای پیروزی نداره. هر هفته یک بخش از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها مابین خبرهای اصلی و مقاله‌ها میشه دید و خوند. دونستنشون بد نیست، ممکنه بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. چینی‌ها نمی‌دونن با کدوم ساز حزب کمونیست برقصن. تا همین 8 سال پیش سیاست تک فرزندی اجرا می‌شد و داشتن بیشتر از یک فرزند مجازات داشت، قانونی که کلاً توازن در جامعه چین رو به هم زد، چون بسیاری از خانواده‌ها به محض اینکه آگاه می‌شدن فرزندشون دختره سقط جنین می‌کردن، یا اگر دختر به دنیا می‌آوردن به فرزند خوندگی می‌دادن. اگرم برای بار دوم باردار می‌شدن، خود دولت مطمئن میشد که جنین سقط بشه. حالا چین نه تنها یکی از پایین‌ترین میزان باروری در جهان رو داره، بلکه یکی از بالاترین تعداد موارد سقط جنین رو هم داره. جامعه داره به سرعت پیر میشه و چون جوانای کمتری در بازار کار هستن، به اندازه کافی مالیات نمیدن که بشه حقوق بازنشسته ها رو پرداخت و دولت به همین دلیل میخواد سن بازنشستگی رو بالا ببره، همون کاری که معمولا در کشورهای غربی انجام میشه. چین داره به در و دیوار میزنه که زوجها فرزندای بیشتری به دنیا بیارن، یارانه نقدی میده، مرخصی زایمان علاوه بر مادر برای پدر هم، معافیت‌های مالیاتی و مشوق برای خرید خونه، اما تا حالا تأثیری نداشتن. پکن یا بیجینگ میخواد به زودی یک نظرسنجی گسترده انجام بده و از خود مردم بپرسه چرا بچه دار نمیشین. راتان تاتا یکی از ثروتمندترین مردان هند که دو هفته پیش در 86 سالگی درگذشت، برخلاف سنت رایج در هند که ارث دست به دست میشه، بخشی از ثروت 90 میلیون دلاریش رو برای سگاش گذاشته. تاتا از پارسی‌های هند مدیرعامل گروه صنعتی تاتا بود که در 100 کشور فعالیت می‌کرد، از جمله چند شرکت در بریتانیا مثل چای تتلی و خودروسازی جاگوار لندروور. او وصیت کرده که 2 سگش تا پایان زندگی از بهترین هایی که سگا میتونن داشته باشن برخوردار باشن. علاقه او به سگاش به قدریه که 6 سال پیش قرار ملاقات با شاهزاده چارلز پادشاه امروز بریتانیا رو کنسل کرد چون یکی از سگاش بیمار شده بود. واکنش چارلز چی بود؟ او رو ستود و گفت دلیل داره که او تونسته گروه تاتا رو به اینجا برسونه. از من و شما بپرسن زن یا مرد رو تعریف کنیم چی بگیم؟ اگه بخوایم خیلی سریع و بدون فکر زیاد جواب بدیم احتمالاً به ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژیکی و احتمالاً شخصیتی اشاره می‌کنیم. جوامع مدرن حالا درک بهتری از زن یا مرد بودن رو دارن. مشخصاً حضور افراد ترنس در جامعه، مردان و زنانی که هویت جنسیتیشون با جنسیتی که به دنیا اومدن متفاوته. بیشتر هم صحبت از زنان ترنس میشه که جنسیتشون در تولد مرد بوده، چون به دلایل فرهنگی و شاخصه‌های ظاهری و رفتاری بیشتر از مردان ترنس که جنسیتشون در تولد زن بوده در جامعه قابل مشاهدن و در نتیجه بیشتر هم ممکنه روشون حساسیت باشه. در همین روزهای پیش رو عالی‌ترین دادگاه بریتانیا رأی صادر خواهد کرد که میتونه تأثیرات عمیقی در همه کشور بذاره. دادگاه میخواد تصمیم بگیره که در اسکاتلند در چارچوب قوانین برابری جنسیتی زن چگونه باید تعریف بشه. پرونده که روی میز قضات دیوان عالی بریتانیا هست میخواد به این سوال جواب بده: آیا فردی که از نظر بیولوژیکی مرده میتونه مشخصا در قوانینی که برای برابری جنسیتی وضع شده یک زن در نظر گرفته بشه؟ متهم پرونده دولت اسکاتلند. این دولت برای اینکه مطمئن بشه دست کم 50% کرسی‌ها در هیئت مدیره های شرکت های دولتی در دست زنانه، اومد قانونی تصویب کرد که هر کسی که به عنوان یک زن زندگی میکنه واجد شرایطه. یعنی هر کی که بگه من زن هستم و مثل یک زن زندگی کنه در چشم قانون برابری جنسیتی در اسکاتلند یک زن محسوب میشه و میتونه از امتیازی که دولت براش به وجود آورده عضو هیئت مدیره شرکت‌های دولتی بشه. شاکی پرونده گروهی به نام برای زنان اسکاتلند که نمیخواد تعریف زن در این چارچوب تغییر کنه. دولت نهایتاً قبول کرد که فقط اونایی که گواهی تشخیص جنسیت دارن زن شناخته بشن. گواهی تشخیص جنسیت به اونایی داده میشه که نارسایی جنسیتی درشون تشخیص داده شده و دست کم 2 سال در اون جنسیتی که برگزیدن زندگی کردن. اگر نارسایی جنسیتی تشخیص داده نشده باشه هنوز میتونن این گواهی رو بگیرن اگر دست کم 6 سال در جنسیت انتخابیشون زندگی کردن و عمل تغییر جنسیت رو انجام دادن. اما گروه برای زنان اسکاتلند میگه کلن دولت برای تعریف زن از اختیاراتش فراتر رفته. حالا موافقه و مخالفه چی میگن؟ بعضی از گروه‌های زنان معتقدن بدون یک تعریف مشخص که پایه در بیولوژی داشته باشه، رقیق کردن تعریف زن میتونه نه تنها شأن و حریم خصوصی اونا رو از بین ببره، بلکه در حوزه‌های مثل سلامت و ورزش میتونه حق اونها رو پایمال کنه. گروهی به نام لزبیان‌های اسکاتلند هم مخالف این قانونه. اونا میگن مثل همه گروه‌های اقلیت، اونا هم برای آزادی اجتماعیشون نیاز دارن فضاهای خودشون رو تک جنسیتی نگه دارن. از اون طرف مدافعان و فعالان حقوق تراجنسیت‌ها میگن اگر قانون شامل حال اونها نشه از بعضی حمایت‌های قانونی محروم میشن، مثل دستمزد برابر برای کار برابر یا دسترسی به بعضی خدمات و حفاظت در برابر تبعیض در محیط کار. در هفته‌های پیش رو قضات دیوان عالی بریتانیا 3 مرد 2 زن باید تصمیم بگیرن در قانون برابری جنسیتی کشور اسکاتلند زن چگونه باید تعریف بشه. شیا دایموند از هنرمندان آمریکاییه که ترانه او منم یا آیم هر و پیامی که به مخاطب منتقل میکنه مورد استقبال جامعه LGBTQ+ قرار گرفت. او که یک زن ترنسه، یعنی در تولد مرد به دنیا اومده، در این ترانه از سختی هایی که در زندگی کشیده میگه. تو زندگی هر کی یک رانده شده وجود داره، اون منم. جلوی هر در یک سایه هست، اون منم. جلوی نور خورشید ابر تاریکیه، اون منم. اهمیتی نمیدم دیگران چه میگن، با خود لعنتیم کنار میام چون به خودم افتخار میکنم. شنونده ی جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.